قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و درود فراوان به حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح و نافدا و با سلام و درود فراوان به سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام به روح پرفتوح رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره شریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و سلام به همه شما مردم قهرمان و شهید پرور ایران. بزرگترین مناسبت این هفته که قهرن ما هم باید در این باره کمی صحبت کنیم شهادت حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام. در تاریخ شهادت امام سجاد 12 محرم گفته شده، 18 محرم هم گفته شده و 25 محرم هم گفته شده که در واقع همین ایام، حالا 12 باشد 18 باشد یا 25 باشد، بهترین مناسبت همون ذکریست از حضرت. در حادثه کربلا غیر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر اصحاب و یارانش، کسان دیگری هم نقش بزرگی را داشتند که اگر نبودن حادثه کربلا این نتیجه را نمی داد. دو شخصیت بسیار مهمی که در حادثه کربلا نقش بزرگی را داشتن، یکی زینب کبری سلام الله علیها است و یکی هم امام سجاد علیه السلام. گرچه در طول محرم و سفر حوادث کربلا بازگو می شود و به مناسبت ها هم یادی از زینب و امام سجاد می شود، ولی به نظر من این مقدار کافی نیست و لازمه که در رابطه با همین حادثه عاشورای ابا عبدالله بحثی هم ولو کوتاه از زینب و امام سجاد بشه. اگر انسان در این باره صحبت نکند، من فکر میکنم که کار مناسبی نیست و حق این عزیزان قدردانی نشد. البته حادثه کربلا رو در باره زینب و نقش زینب احتیاج به بحث جدایی دارد. بحث امروز ما در رابطه با شرح حال کوتاهی است از امام سجاد و نقش اون حضرت در حادثه کربلا. امام سجاد مجموعاً 57 سال در این جهان زندگی کرد. دوران زندگی امام سجاد یک دوران بسیار پرآشوب و دردناک و حساس و مهمی بوده. اصلا دوران زندگی از اول کودکیش، دوران نوجوانی و جوانی، دوران حادثه عاشورا و بعدش، اصلا طول عمر حضرت با مشکلات و مصائب و گرفتاری‌های بسیار سختی مواجه بوده که برای کمتر از ائمه یک همچنین موقعیتی به وجود آمده است. امام سجاد 2 ساله یا 4 ساله بود که شاهد شهادت جد بزرگوارش علی بن ابی طالب علیه السلام در محراب کوفه بود و اون حادثه این که امیرالمومنین با فرق شکسته و چهره خونالود وارد منزل شد، سلما این حادثه در روح این کودک هم بی اثر نبوده و مشاهده می کرده این وضعیت رو. 2 ساله بوده یا 4 ساله. بعد از اون دوران امامت امام حسن مجتبی سلام الله علیه عمویش پیش آمد. در این دوران 10 ساله هم باز امام سجاد شاهد بزرگترین مشکلات و گرفتاری ها بود در اثر تبلیغات بسیار وسیع و گسترده معاویه و بنی امیه، تبلیغات بر علیه امیر المؤمنین و امام حسن شروع کردند. اون چنون تبلیغاتی که حتی گاهی بسیار در منبرها، در خطبه ها چهره مقدس و ملکوتی امیر المؤمنین علی را دشنام می دادند، سب می کردند. آغاز نوجوانی حضرت که در این ظرف 10 سال بود به این صورت گذشت و من فکر می کنم که برای یک نوجوانی مثل امام سجاد این حوادث بسیار تلخ و دردناک بوده. آدم ببیند که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جدش را با اون همه قداست، با اون همه سفارش های پیغمبر در منبرها لعن می کنند، دشنام می دن و ببیند عمویش امام حسن و پدر غیورش امام حسین برای حفظ مصالح عالیه اسلام دندون بر جگر می گذارند و سکوت می کنند تا اسلام باقی بماند. این هم یه دوران 10 ساله. دوران بعد از اون، در حال این 10 سال امام سجاد در نهایت شاهد بود که به دسیسه معاویه عمویش امام حسن را زهر دادن و شاهد بود پاره های جگر عموی مقدسش در تشت می ریخت و زنها گریه می کردن و بچه ها هم گریه می کردن و در نهایت شاهد بود که بدن مقدس امام حسن مجتبی رو آوردن که در کنار جدش دفن کنن. این نوجوان شاهد بود، میدید که آمدن مردم ازدحام کردند و توطئه کردند و مانع شدن از این که فرزند پیغمبر در کنار پیغمبر دفن بشه و در نهایت وقتی که مقاومت کردن شاهد بود که همین مردم بدن عمویش را تیرباران کردن. این برای یک نوجوان سیار سخته، تحمل این حوادث خیلی سخت. این یه دوران بود. بعد از اون دوران امامت پدرش ابا عبدالله حسین بود که اون هم در حدود 10 سال طول کشید. در اون دوران هم همین وضع ادامه داشت، تبلیغات بنی امیه بسیار گسترده در همه جا، در مجالس، در منابر، به بهانه‌های مختلف علی بن ابی طالب و امام حسن را ازش بدگویی میکردن و دشنام میدادن و امام حسین هم با اون شجاعت و با اون قدرتی که داشت مصالح عالی اسلام را رعایت میکرد و سکوت میکرد برای اینکه اسلام باقی بماند و اسلام نابود نشد. این هم مشاهده میکرد. این هم یه دورانی بود تا اینکه حادثه عاشورا پیش آمد. حادثه عاشورا، امام سجاد در حادثه عاشورا حضور داشت، حضور فعال هم داشت. در اون زمان 20 ساله یا 22 ساله بود که از مدینه به اتفاق پدر و سایر خیشانش به جانب مکه و بعد به جانب کربلا حرکت کردن. امام سجاد این حوادث کربلا رو گرچه بیمار بود و شاید مصلحت خدا چنین بود که بیمار باشد تا بماند، باقی بماند، با اینکه بیمار بود اما حوادث را کاملا حاضر و ناظر بود. تشنگی بچه ها رو خوب شاهد بود، زجه ها و ناله های بچه ها رو خوب شاهد بود، کشته شدن پدرش و عموهایش و سایر جوانان بنی هاشم و اصحاب و یاران را خوب شاهد بود. بعد از اون آتش زدن خیمه های پدرش را و فرار کردن بچه ها را شاهد بود. اسیری کوفه و شام و در نهایت تا مدینه، همه این حوادث را شاهد بود. شما رو به خدا ببینید یک انسان چقدر میتواند تحمل کند دشواری رو. انسان عادی این همه از کودکی تا دوران کربلا. دوران کربلا هم یعنی تا روز عاشورا باز برای امام سجاد آسان‌تر بود، برای که مسئولیت امامت بر عهده‌اش نبود. اما روز عاشورا رسماً امام شد، چون امام حسین پدرش شهید شد، وصیت کرد و امامت رسماً انتقال یافت به امام سجاد. از این زمان همین بیمار، همین جوان بیمار و رنجور باید مصالح اسلام را حفظ کند، باید اهداف پدرش را تعقیب کند و باید مسئولیت امامت را رسما انجام بدهد و این هم کار سختی بود. امام سجاد از حرف پدرش کاملا آگاه بود، میدانست امام حسین پدرش برای دفاع از دین، برای دفاع از محرومین، برای دفاع از حکومت راستین اسلام و برای مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی قیام کرده. میدانست برای این جهت قیام کرده، میدانست پدرش قیام کرده تا به جهانیان بفهماند که این حکومتی که حکومت یزیده، این حکومت یزید حکومت اسلامی نیست، آثار اسلامیت رو ندارد. عملا میخواست امام حسین این مطلب را اثبات کند و امام سجاد هم به خوبی میدانست هدف پدرش را و مسلمن ابا عبدالله هم در مواقع مناسب با جانشین خودش حقایق و معارف را بازگو می کرده و اون هم مطلع بوده است. از طرف دیگر امام سجاد می دانست که نقشه دشمنان چیه. اون می دانست که نقشه دشمنان این است که در یک گوشه خلوتی، در یک بیابانی، اهل بیت ابا عبدالله را محاصره کنند و مردان و جوانان اهل بیت را قتل عام کنند که هیچ کس دیگر باقی نماند. و بزرگترین مزاحم را از حکومتشون بردارن، دیگه خطری نبینن و راحت بتوانن با آرامش حکومت کنن. میدانست امام سجاد که هدف اونها اینه. امام سجاد میدونست که دشمنان نمیخوان امام حسین حتی بعد از کشته شدن معروفیت پیدا کند. اون میدانست که اینها هم امام حسین را به عنوان یک فرد خارجی معرفی خواهند کرد، یه فردی که خروج کرده و حکومت مشروع اسلامی که حکومت یزیده به این عنوان معرفی میکنن. میخوان بگن که یه حکومت اسلامی است، یزید جانشین پیغمبره، امور مسلمین را در اختیار خود دارد و اداره می کند. اما چند نفر محدود اینها قیام کردن بر علیه یک چنین حکومتی، هر کس هم که بر چنین حکومتی قیام کند بر علیه خونش هدره و حسین هم خونش هدره. می دانست که حتی این کار را علمای درباری هم تأیید کرده اند برای یزید و امام حسین را به عنوان شخصی که خارج شده و محدور الدم و واجب القتل معرفی میکنن. اینها رو میدونست. میدونست که اونها میخواهن که با کشتن امام حسین در کربلا و در کنار شهر کوفه قضیه رو خاتمه بدهند، تمامش کنند، دیگه چیزی نبوده و نیست. یه عده نمی فهمند، یه عده اگر فهمیدند میگن که بی خود قیام کردن برای یه حکومت اسلامی. امام سجاد با این افکار مواجه بود. میدانست که با کشته شدن پدرش اگر هدف پدر تحقیب نشود خون او هدر میرد و پایمال میشد و چهره او واجب معرفی بشه. این چیزی بود که امام سجاد به خوبی میدانست. و اکنون که دوره امامت و خلافت رسماً بر عهده امام سجاد افتاده، وظیفه شرعی خودش میدانست که ولو بیماره اما از هدف پدرش دفاع کند. و بزرگترین مطلب اینه که در طول این سفرها ثابت کند که این کسی که در کربلا قیام کرده این شخص خارجی نیست، بلکه پسر پیغمبر است، پسر زهراست، پسر علی است که خلیفه مسلمین بوده. این وظیفه رو داره و باید معرفی کند دشمنان را، افشاگری کند بر علیه اون کسانی که با پدرش جنگ کردن و اثبات کند اینها هدفشون اسلام و حکومت اسلامی نیست. اینها هدفشون اینه که ظلم و ستم بکنن و حکومت اینها حکومت ظالمانه است و مورد تأیید ما اهل بیت نیست. این مسئله بود که از بعد از ظهر روز عاشورا در عهده امام سجاد قرار گرفت و تصمیم داشت که هر جور شده ولو با همون بدن بیمار اون چه ممکن است در این راه کوشش کند. البته حضرت زینب سلام الله علیه هم که سلامت علیها، ایشون هم کمک بود، یعنی هر دو هم این رسالت را انجام می دادن که اون باید در جایگاه خاصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. ما به مقداری که جلسه من مناسبت دارد و فرصت داریم گوشه هایی از افکار امام سجاد و سخنان امام سجاد را در اختیار شما قرار می دهیم، چون این خودش بسیار مفصل است. دورانی که امام سجاد از کربلا به کوفه می رد، از کوفه در اون جریانات کوفه، بعد از اون به شام می رد، به هر حال مسائل فراوانی است و من از باب نمونه به مطالب کوتاهی از اینا اشاره میکنم. ببینید امام سجاد چطور هدف خودشو تغییر کرده. روز 11 محرم است، امام سجاد وارد شهر کوفه میشه. شنیدید که وقتی میخواستن امام سجاد را سوار کنن، چون بیمار بود روی شطور نمیتونست بنشینه، خواهش رو بستن که نیفته، یعنی در حالت بیماری بود. آمده در شهر کوفه، سه شهری، یک شهری که مدتی مرکز خلافت امیرالمؤمنین علی بوده، اما نمیدونم تبلیغات دشمنان چجور کارگر شده و چه کار کرده که مردم کوفه اهل بیت رو نمیشناسند، امام سجاد را نمیشناسند، زینب را نمیشناسند و حتی بسیاری از اونها نمیدونن این کسی که در کربلا کشته شده حسین پسر علیه. این رو نمیدونن. تعجب تاریخ مینویسه، تاریخ مینویسن که بسیاری از مردم آگاه نبودن، زنها نمیدونستن، مردها نمیدونستن، البته ادیان میدونستن، اما تبلیغات اون چنون وسیع بود و اون چنون محیط خفقان حاکم بود که ادی اصلا نمیدونستن و اونا هم که میدانستن نمیتونستن چیزی بگن، یا در دل خودشون اعتراض میکردن، میگفتن جا داشت حسین تسلیم بشه تا به این روز گرفتار نشه. و گاهی تبلیغات است دیگه، امام حسین تبلیغ کرده بودن که محدور و دن علمای درباری هم که نوشته بودن رو نامش هم بود و این حرفا. امام سجاد وارد یک جد بسیار قریب و عجیبی شد. مردم ازدحام کرده بودن، آمده بودن زن و مرد برای تماشای اسرا. کسانی که میدونستن البته گریه میکردن ولی نمیتونستن حرف بزنن. یک کسانی هم بودن که نمیشناختن. یک وضع اینجوری بود. امام سجاد با اهل بیت وارد شد. امام سجاد وارد اون جایی که بیش از همه جمعیت داشت، میدان بزرگ شد، مردم ازدحام کردن. امام دید باید اینجا این عقده ها رو بخشاید، باید کاری کند که اون کسانی که ناراحتن برای کشته شدن حسین گریه کنند، اون کسانی که نمیشناسن بشناسن چی کشته شده. دید ضرورت دارد معرفی اینها و حتی به قول خودمون احتیاج به یه روزخانی دارد. دارد که امام سجاد اشاره کرد به مردم که ساکت بشید. همه مردم سکوت کردن. بعد فرمود که بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیغمبر، فرمود مردم مرا میشناسید؟ شهرها متوجه شد. بعد فرمود که من خودم رو معرفی میکنم، اونا که میشناسن میشناسن، اونا که نمیشناسن من خودم رو معرفی میکنم. من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هستم، من پسر حسین هستم. مردم من پسر اون کسی هستم که احترامش را که فرزند پیغمبر بود نگه نداشتن مردم، من پسر اون کسی هستم که اهل بیتش را با اینکه اولاد پیغمبران اسیر کردن، من پسر کسی هستم که اموال او را غارت کردن، خیمه های او را آتش زدن و شروع کرد به این جریان را گفتن تا اون که رسید. من پسر حسینی هستم که در کنار شریعه فرات او را مانند گوسفند ذبح کردن. این خطبه رو که امام سجاد مشغول خوندن بود، مردم اونهایی که علاقمند در اهل بیت بودن نتوانستند یه گریه رو آرام کنن، شروع کردن های های بلند بلند گریه کردن. اونهایی که نمی‌شناختند از دیگران می‌پرسیدن عذاب، پس اونی که می‌گفتن اینا خارجی هستن، اینا خارجی نیستن که، این پسر حسین نیست که، حسین پسر همین علی است که حاکم این شهر بوده. پس این تبلیغات یعنی چه؟ این حرفها یعنی چه؟ بعد به هم میگفتن یعنی چه؟ تشنگی یعنی چه؟ دیگه چرا خیمه هاشون رو غارت کردن؟ چرا خیمه هاشون رو آتش زدن؟ اگر کشتن چرا اینجور صدای زده و شیرن از مردم کوفه بلند شد؟ به طوری که داشت شهر به هم میریخت و اوضاع شهر منقلب میشد. دستور دادن در اینجا امام سجاد ابتدای کار خودش رو شروع کرد و خوب هم شروع کرد و موفق هم بود. دستور دادن تسریع کنن برای که مردم متفرق بشن و اهل بیت رو وارد بر مجلس ابن زیاد بکنن. ابن زیاد اشراف شهر را دعوت کرده بود و میخواست در واقع قدرت نمایی کند و بگوید منم اونجور که توانستم این قائل رو به این راحتی حق میکنم. به اینجور فکر میکرد مجلسی بود که قدرت نمایی بود در واقع. علیه و عبدالله را وارد بر مجلس ابن زیاد کردن. من همه حوادث را نقل نمی کنم، اما یه گوشه از این را که مربوط به امام سجاده نقل می کنم. مجلسی بسیار بزرگ و مجلل، اهل بیت ابا عبدالله هم اینا را به حالت اسارت وارد کردن در مجلس. ابن زیاد برگشت یک نگاهی کرد، البته اهل بیت رو با ریسمان بسته بودن، یه ریسمان به دست امام سجاد بود، یه ریسمان به دست حضرت زینب بود و با این حالت آورده بودندشون. ابن زیاد یه نگاه کرد، چشمش افتاد به امام سجاد، به جوان 22 ساله‌ای. تعجب کرد، سوال کرد من انت، تو کی هستی؟ چون ابن زیاد دستور داده بود که همه فرزندان بنی هاشم را قتل عام کنن، حتی طف شیرخوار و حتی قاسم در 13 ساله و حتی عبدالله 7-8 ساله را هم کشته بودن. تعجب کرده چه مناسبت این جوان 22 ساله باقی مونده. تعجب کرد، سوال کرد من انت، تو کی هستی؟ امام سجاد فرمود انا علی ابن حسین، من علی پسر حسین هستم. ابن زیاد تعجب کرد، گفت الیس قد قتل الله علیم، مگر خدا علی رو نکشت در کربلا؟ امام سجاد فرمود که کان علی اخون یسما علیم قد قتله الناس. بله، من یه برادر دیگری هم داشتم، اون هم علی بود. اگر تو شنیدی علی کشته شده، برادر دیگری داشتم، اون هم علی بود، در کربلا مردم را کشتند. ابن زیاد گفت قد قتله الله. میگه که چون ما توانستیم این جوانان را بکشیم، خدا خواسته حکومت چیه؟ اینا خروج شده بودن، خدا خواسته اینا قتل عام بشه. من یه برادری داشتم، برادرم در کربلا بود، اونم علی بود و مردم او را کشتن. گفت که نخیر، خدا او را کشت. امام جواب داد که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا قابض همه ارواح که در اینجا نقل میکنن. ابن زیاد خشمناک شد، ابن زیاد مغرور که تازه این غرور پیدا کرده که عده‌ای از اهل بیت و کشته، این قائله را به اینجا رسونده، الان میبینه در برابرش یه جوانی ایستاده و دارد مهاجم کند و مردمی هم که در مجلس هستن همه گوش میدن. خشمناک شد و دستور داد که امام سجاد را به قتل برسانند. چیزی از قاتلین آمد که امام سجاد را ببرد و حضرت زینب سلام الله علیها افتاد روی بدن امام سجاد و گفت به خدا نمیذارم اول من رو بکشید و بعد فرزند برادرم را بکشید، این جوان بیمار را چه کار دارید؟ که به هر حال در اثر فداکاری زینب که اون هم مسئولیت حفظ امام را بر عهده داشت، ابن زیاد منصرف شد و به هر حال توانست باقی بماند. این هم دومین مرحله کار امام سجاد. در این مجلس امام سجاد و زینب به خوبی مظلومیت خودشون را، پدرشون را، اهل بیتشون را ثابت کردن و ظلمهای ابن زیاد رو که فکر میکرد در یک گوشهی در بیابان کنار اینها رو انجام داده و هیچ کسی نخواهد گفت و هیچ کسی نخواهد شنید، دید نه، هنوز چند ساعتی بیش نگذشته که در مجلس خودش همه اونها بازگو شده. خب مردم هم که قهرن همشون مثل خود ابن زیاد نبودن، افراد بیداردلی هم بودن، در حال اعتراضات همونجا شروع شد، صحبت ها همون جوری شد و این هم یه مرحله ای که از مراحل کار امام سجاد. بعد از اون باز دیگه حالا مدتی که در کوفه بودن، حوادثی که در کوفه واقع شد اونها رو دیگه ذکر نمی کنم، از کردم به عنوان نمونه عرض می کنم که امام سجاد چگونه مسئولیت الهی خودش را به خوبی انجام داد در اون موقع خطرناک و بحرانی. اهل بیت از کوفه به جانب شام حرکت کردن، در بین راه به هر مناسبتی امام سجاد و حضرت زینب خطبه میخوندن و مظلومیت پدرش و اهل بیتش را و ظالم بودن و ستمهای بنی امیه رو بازگو میکردن. به شهر میرسیدن، به ده میرسیدن، به چادر میرسیدن، به هر مناسبتی اینا تبلیغات خودشون میکردن، به طوری که حتی دستور دادن که سعی کنید از تنقوه اهل بیت از جاهای بزرگ، از شهرها و از مراکزی که انسانی در اونجا هست، از اونجا عبور نکنن برای که مردم یه حقایق را نشنون. اما در خلاف اون چه که یزید و بنی امیه پیشبینی کرده بودند، امام سجاد و زینب این دو قهرمان بزرگ کربلا، حقا قهرمان بزرگ کربلا، این دو فردی که تعقیب کننده خون ابا عبدالله بودن، این دو فردی که در اون زمانی که هیچ کس جرأت نمی کرد صدا کند اهل بیت رو که حرکت دادن، در هر دهی می رسیدن، در هر شهری می رسیدن، در هر جمع، به هر جمعیتی که می رسیدن، امام سجاد و زینب برای مردم سخن می گفتن و و ظالم بودن و ستمهای یزید را و بنی امیه را از کوفه گفتن تا شام. یه تبلیغات سیار، تبلیغات سیاری که دیگه نشد خاموشش کرد. اگر در یه مدرسی بود، در یه شهری بود، ممکن بود تمام بشه، اما خدا اینجور میخواد که این اسارت واقع بشه تا بتوانن اینها بازگو کنن ستمهای حاکم وقت را و یزید را و اهداف امام حسین را تعقیب کنند و برسانند. این هم دورانی بود. اهل بیت به شام رسیدند. خود شهر شام و حوادث شهر شام را خیلی صحبت نمی کنم. وارد مجلس یزید شدند، اهل بیت را آوردند پهلوی یک فرد ستمکار روزگار، کسانی که آمدن به عنوان اسیری آمدن، کسانی که برادرشون کشته شده، خیشانشون کشته شده، پدرشون کشته شده، اونهایی که اون قدرت یزید ستمگر را بالعیان در کربلا شاهد بودند. خود امام سجاد و زینب همه می دونستن که این به دستور یزیده که اینجور کار انجام گرفته. حالا اومدن در برادر یزید، اینجا باید چه کرد؟ اینجا باز باید ضعف نشون داد؟ نه، اینجا باید باز معرفی کرد. یزید هم مجلس بسیار مفصلی ترتیب داده، سفرهای کشورها رو دعوت کرده، بزرگان شام رو دعوت کرده و میخواد قدرت نمایی کند و بگه که منم که توانستم این کار را بکنم. اهل بیت وارد شدن، چشم یزید به امام سجاد رسید، افتاد، رو کرد به امام سجاد: ان اباک قد جهل حقی و قطع رحمی و نازعنی فی ملکی. در برابر این سفرا، در برابر این اعیان اشراف شهر رو کرد به امام سجاد، گفت که پدر تو رحم رو مرا قطع کرد، آخر ما خویشون پیش قوم بودیم، چرا در برابر من قیام کرد؟ قد قطع رحمی و جهل حقی، حق من رو نادیده گرفت. حق من که من حاکمم، من حاکم اسلامم، من جانشین پیغمبرم، من کسی هستم که پدرم من رو معرفی کرده، این حق من رو نشناخت. ببینید میخواد چی بگه؟ میخواد به حاضرین بگه جهتی که این به این گرفتاری افتاد برای این بود که حق حکومت رو مرا نشناخت و در دل نازعنی سلطانی، او سلطنت برای ماش منازعه کرد، حکومتی که خدا به من داده بود، چون بنی امیه همه شو تبلیغشون این بود که حکومت خدا به ما داده. امام این یزید اینجا میگه که نازعنی سلطانی، اون سلطنتی که خدا به من داده، حق مشروع منه، پدر تو با این منازعه کرد. هم به همین جهت است که چون این کارو کرد، قد صنع الله به این ما قد رأیت، به واسطه همین بود که خدا اون چرا که دیدی در کربلا به سر او آورد، کشته شد. هرچند میخوای تبلیغ کردی تشنه کشته شد، بچه هاش کشته شدن، شیرخوارش کشته شد، اهل بیتش اسیر شد، ولی همه اینا حقش بود، به جهتی که با حکومت مشروع من مبارزه کرد و باید اینجور میشون. این هم به اینجا اثبات شد که برد میخواست به مردم اینجور بگه. امام سجاد در این مجلسی که واقعا هر کسی بود مرعوب قدرت و تشکیلات یزید میشد، سکوت را جایز ندانست، فرمود که نه یزید اینجور نیست، ما را به کشته شدن سرزنش نکن، شهادت ارثی ماست، ما بودیم، پدرم بوده، جدم بوده، همه بودیم، کارمون همین بوده که در برابر ظلم و ستم ایستادگی میکردیم و بعدم شهادت ارثی ماست، مسئله نیست و مشکلی همیست. در اینجا باز امام سجاد در حضور سفرا و بزرگان باز معرفی کرد خودش را، پدرش را، جدش را و ستمکاری یزید و بنی امیه را در اینجا اثبات کرد در حضور مردم. چند روز بعد شد یزید باز میخواست یه قدرت نمایی بزرگتری بکنه، همه مردم را به مسجد شام دعوت کرد و به امام سجاد هم گفت بیا در مسجد که ببیند مردم، در حضور مردم تأیید بگیرد. امام سجاد آمده نشسته، نمیدونم اهل بیت دیگه هم آمدن یا نه، اون رو تاریخ ننوشته. امام سجاد آمد، یزید دستور داد یکی از خطبا و علمای درباری رو که برو سخن بگو. میدونست که اون میرد چی میگه. اون رفت، مشغول صحبت شد، اون چنان خطابی قرائی که تعریف از معاویه، تعریف از یزید، خوبی های اینها، و بعد از اون شروع کرد به انتقاد و بدگویی از امیر المؤمنین و امام حسن. یک خطبه قرا این عالم دهن شکسته، خون دیگه طول مقام خطبه خوند. یزید بسیار خوشحال بود که در حضور همه مردم و در حضور خود سجاد اینجور سخنرانی شده و تأیید شده قتل امام حسین. در اینجا باز امام سجاد فرمود که یزید اجازه بده من برم یه چند کلمه رو این منبر صحبت کنم. یزید قبول نکرد، اصرار کرد. یه عده از کسانی که حاضر بودن به یزید گفتن که یا امیر یا خلیفه اجازه بده برد این جوان هم چند کلمه صحبت کند، مانعی ندارد. یزید نمیخواست، چون میدونست که اینا اگر پاشون رو نبرسه دیگه آبرو برش نمیمونه، اما به هر حال چاره ای نداشت، اجازه داد. امام سجاد رفت منبر، رفت منبر و اون خطبه معروفی را که شنیده شاید در مسجد امام سجاد خوند. بعد از حمد و ثنای الهی شروع کرد به معرفی خودش، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزمه و صفا، و شروع کرد معرفی خودش و در ذهن شروع کرد معرفی چند جمله که من بخونم. رسید انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، انا ابن من سلا به ملائکت السما، انا ابن من اوها الجلیل و ما اوها، انا ابن محمد المصطفى. مردم من پسر پیغمبرم، مردم من پسر علی مرتضا هستم، انا ابن من زرم خراتی من خلق حتی قالو لا اله الا الله. من پسر علی هستم که اگر شمشیر علی نبود مردم اسلام نمی آوردن. انا ابن من زرم بین یدی رسول الله به سیفین و بای البیعتین و طعن به رمحین. من پسر اون علی هستم که با دو شمشیر در برابر پیغمبر جنگ کرد و با دو شمده با دو نیزه جنگ کرد و حاضر الهجرتین و قاتل به بدرین و هنین و لم یکفر بالله طرفت عین. ولم یزل یقول انا و انا، خطبه مفصلیست. در اینجا امام سجاد اینقدر توصیف خودشو و توصیف پدرش رو و توصیف علی رو کرد و شروع کرد افشاگری بر علیه کارهایی رو که انجام گرفته که مردم یک دفعه منقلب شدن. مردم مسجد شام پر از جمعیت، همه فکر میکردن که اینا چون خروج کرده اند یزید با اینا جنگ کرده، همه فکر خیلی اصلا نمیشناختن اینا که اینا به سر پیغمبرن، میگفتن اینا خارجی هستن. وقتی که مردم امام سجاد و اهل بیت را شناختن، صدای زجل و شیون و گریه از جمعیت برخاست، به طوری که دیگه یزید دید نمیتونه جمعیت رو کنترل کنه. به مؤذن صدا زد، مؤذن اذان بگو. مؤذن شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله، وقتی گفت و گفت وقتی رسید اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد صدا زد یزید این محمدی که نامش در اذان برده شد جد من یا جد تو است؟ اگر بگویی جد من، دروغ گفته ای و کافر شده ای، و اگر بگی جد من است، پس چرا اهل بیت او را اسیر کرده ای؟ چرا حسینش را در کربلا با لب چون کشتی؟ چرا و چرا؟ مجلس قوقا شد. این هم یکی از مراحل بود. من دیگه نزدیک آخر رفتم، میخوام ختمش بکنم. برنامه امام سجاد بعد از اون هم ادامه داشت. در طول برگشتنشون در مدینه و تا آخر عمر امام سجاد این برنامه افشاگری رو ادامه میداد. به بهانه‌های مختلف، حتی در مدینه وقتی وارد میشد به بهانه‌های مختلف شروع میکرد به صحبت کردن و روزه خوندن. گاهی که آب میوردن، خادمش میگه هر وقت آب برش میوردیم اشکش جاری میشد، میفرمود که قد قتل الحسین عطشا. وقتی قضا میوردن گریه میکرد، قد قتل الحسین عطشا. در احوالش مینویسن که گاهی میرفت از بازار قصابها که گوسفند همون تو بازار میکشن یا جایی که میکشتن، همچی که میدید یک کسی داره گوسفند را ذبح میکنه، صدا میزد آهسته 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 صبر کن صبر کن. میرفت پلوی اون مردم جمع میشدن، میفرمود که آیا به این گوسفند آب داده ای؟ آبش بده، این گوسفند آب بده. عرض میکرد که یا رسول الله، ما همیشه گوسفند را وقتی که میخوایم ذبح کنیم همیشه آب میدیم. وقت ناله سجاد بلند میشد قد قتل الحسین عطشان، اما پدرم حسین را با لب تشنه کشتن. این برنامه امام حسین بود که طولانیست. این افشاگری های امام سجاد و حضرت زینب اگر نبود یقین بدانید که خون امام حسین پایمال میشد. اگر الان میبینید که حادثه کربلا مثل خورشید در جهان تاریخ می درخشد، به واسطه اون سخنان فعالیه که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها در جاهای مختلف داشتن. اون چنون دستگاه بنی امیه رو متزلزل کردن به واسطه همین سخنرانی هاشون که طول نکشید. در سال دوم یا سوم هجرت بود، چیز بود، کربلا بود که مردم مدینه شورش کردن، والی مدینه رو بیرون کردن از شهر، بنی امیه رو بیرون کردن از شهر و اون قوهایی که دفاع کردن. یک سال بعد از حادثه کربلا یا دو سال بعد از حادثه کربلا، در اثر تبلیغات امام سجاد بود که طولی نکشید حادثه توابین، یعنی در سال 65 تقریبا گویا حادثه توابین واقع شد و یه عده‌ای به خود آمدن که چرا این حادثه واقع شد و ما سکوت کردیم. و در سال 66 بود که حادثه مختار واقع شد و همینطور حوادث آمد که دستگاه حکومت را رسوا و مفسده داشت. اگر قیام علا عبدالله و اگر افشاگری های امام سجاد و زینب نبود، اصلا چهره حکومت اسلامی اونطوری که باید روشن نمی شد و شاید اصلا همه مردم فکر میکردن که حکومت همینطوره. این از چیزهایی که درباره امام سجاد و نقش امام سجاد عرض کنم. در خاتمه یک جمله خیلی کوتاهی هم عرض کنم. امام سجاد یکی از برنامه هاش این بود که بعد از حادثه کربلا تبلیغات خودش رو به وسیله دعا ادا می‌کرد، راز و نیاز را خدا ادا می‌کرد و در اثر این دعاهای فراوانی از امام سجاد باقی مونده که بسیار جالب و پر اهمیته. دعاهای بسیار ارزنده‌ای که پر از معارف و حقایق و معنویات، همه چیز در اون دعاها هست و به این طریق افشاگری میکرد، مبارزه میکرد با دشمن و افکار مردم را بیدار میکرد. دعاهای فراوانی از امام سجاد به یادگار مونده که از جمله صحیفه سجادی است که همه شما با اون آشنا هستید. این صحیفه از ابتدا 60 دعا بوده و این 60 دعا رو به صورت یک کتابی بوده، امام باقر اون رو روایت کرده، اولاد امام سجاد هم اون رو روایت کردن و باقی مونده که صحیفه سجادی است، الان هم هست. بعد از اون هم در طول تاریخ البته تکمیل کردن، بعضی زیاد پیش کردن که صحیفه ثانیه و ثالثه و سادسه هم واقع شد، تا اخیراً یکی از فضلا و دانشمندان حوزه علمیه قم صحیفه رو تکمیل کرده، مجموع دعاهای امام سجاد را استخراج کرده از کتابها. 270 دعاست که واقعاً یک داغستانیست از معنویت. نمیدونم تعبیرشو چی بکنم، بهشتیست از معنویت. دعاهای بسیار عالی و خوب و خیلی هم خوب چاپ شده و کارهای تحقیقاتی هم روی اون انجام گرفته و این هدیه تقدیم شده است به امت اسلامی و اسباب که از بزرگترین افتخارات جهان تشیعه که از یکی از ائمه هم کتاب دعای عالی باقی مونده. انشاءالله که کسانی که اهل راز و نیاز و دعا هستند و اهل معنویت هستند از این زبور آل محمد استفاده خواهند کرد. من سخنم را ختم کنم. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده، دل ما را با نور ایمان روشن و منور بفرما، ما را از دوستداران اهل بیت قرار بده. به عزت قرآن قسمت میدم روح حضرت، روح پرفتوح حضرت امام را در اعلی علیین از ما راضی و خوشنود بفرما، ما را قدردان نعمت جمهوری اسلامی ایران قرار بده، رهبر معظم انقلاب را تأیید و نصرت بفرما، دولت اسلامی و ریاست جمهوری عزیز را برای حل مشکلات اجتماعی و برای خدمت به این مردم غیور و نیک مؤید و منصور بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.